أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأهرات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان لذاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان. منظر مبارک سربران معظم و حضار عالی قدر، توفیق آن بود که در این ایام آیات بینات سوره مبارکه الرحمن رو تقدیم داشتیم و انشاءالله به فضل الهی امروز در روز ختم این محفل محترم آخرین بخش از آیات بینات این سوره کریمه رو تقدیم خواهیم کرد. در روز گذشته بازگو شد که خداوند سبحان پاسخ و جزای آن انسان‌هایی که ولمن خاف مقام ربه جنتان، آن انسان‌های وارسته و عارفی که شناخت را از خداوند سبحان شروع کردند، به جای آن که به داشته‌ها و نداشته‌های خودشون بیندیشند از حضرت باری تعالی آغاز کردند و جلال و جمال حضرت حق شناختند. هنگامی که دانستند هو قائم علی کل نفس بما کسبت، خداوند سبحان اون اشراف و تسلط رو بر همه آدمیان در تمام ابعاد دارد که بر کل وجود چنین تسلط و اشرافی رو دارد. وقتی که آگاه شدن که لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اونگاه به تمام وجود تحت محابت خداوند قرار گرفتند. با اونچنان محابت جناب باری تعالی وجودشون رو تصرف کرد که کلمیت بین یده قصال، چون مردهی که جنازهی که میان دست قصال است یقلب و یمینن و شمالا به تعبیر روایات، اینها در قبال خدا و فرمان خدا و حکم خدا چنین حالتی رو پیدا کردن. این میشه خائف مقام رب. فرمود ولی من خوف مقام ربهی، اونها که این گونه خدای سبحان رو عبادت کردن که خوف از مقام او داشتن. این هوا نیست که دیروز اشاره کردم خدمت عزیزم که میتوان به عنوان از بزرگترین افتخارات وجود مقدس صاحب ولایت کبرا اسدالله غالب علی ابن ابی طالب مطرح کرد که الهی ما عبدت تو که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدت تو که اهلا للعبادت فعبدت تو که، خدای آماز دوست غیر از دوست مطلبی نمیخواهیم، پور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی، امیر المؤمنین خدای را به خاطر خدای و به خاطر شعنی افضاد تقدس الله میفرماد که عبادت میکن. این خوف مقام رب از حال به درجات و مراتب رو فرمود. اگر کسی چنین باشد جنتان، دو بهشت خدا به او میدهد، یعنی مزد او مضاعف است، پاداش او غیر از دیگر عابدان است، غیر دیگر خائفان است. خداوند دو مزد به او میدهد، دو بهشت به او میدهد. بعد عنایتی بود شروع کردیم خدمت عزیزان توصیفات این بهشت ها و این دو بهشت رو مطرح کردن. دیگه ظاهرا دیروز تمام شد تا اونجا که کنه نه یاقوت و مرجان که خصوصیات این زنان یا همسران بگوییم، به هر حال ولو بیان بیان زنانه است اما صفت صفت همسران است، همسران این انسان های خارف رو هم خداوند سبحان مطرح کرد که گذشت. در پایان قبل از اینکه ادامه مطالب گفته شود، خداوند سلطان یه نتیجه‌ای رو مطرح می‌کند، یه قاعده‌ای رو مطرح می‌کند که هم جزاء الاحسان الا الاحسان. آیا در ذهن و در منطق چه انسان خوشفکری می‌آید که پاداش نیکی جز نیکی باشد؟ آیا پاداش نیکی جز نیکی است؟ این سوال است. مطلب هنگامی که انسان بخواد مخاطب خودش رو بیشتر تحت به اصطلاح اون حالت پذیرش سخن قرار بده، اگر بتونه انسان خوب سوال مطرح کنه و مطلب رو در قالب سوال بریزه و منتقل کنه، اوقعت نفس از فرو میره بیشتر تو دل. لذا خداوند سبحان به شکل سوالی جمله رو مطرح میکنه، هر جزاء الاحسان الا الاحسان. اگر کسی بهتون خوبی کرد شما به غیر از خوبی باش عمل کنید. اینو ما گاهی میگیم به این شیوه خودمون مثلا. خب این قاعده لطف حق است. حضرت باری تعالی میگوید این انسان هایی که این گونه بودند اینها محسن بودند، اینها به احسان عمل کردند و خداوند هم به احسان پاداش اونها رو داد. این نتیجه ای است که اینها گرفتن در قبال اون احسانشون. این نیکویی نیکویی میطلبد. همان گونه که استهزار دارید و گاه در مباحث مطرح کرده این کلمه احسان که اسم فاعل اون محسن باشد به معنای نکوکاری و نیکوکاری است. یعنی دو معنا در کلمه احسان وجود دارد که قابل تأمل است. احسان یک این که انسان عمل کرد نیکی داشته باشد، یعنی اگر آدمی هر امری را و هر مسئله‌ای را بر دوش او می‌گذارند این رو به خوبی از عهده اون به درآید و انجام دهد. دیگر این که انسان همیشه فکرش و اندیشش در وادی مسائل نیک باشد، یعنی این که انسان نیک کار باشد، دوم نیکو کار باشد. اینو در خاطر داشته باشید. محسن به کسی میگوید که انتخاب پسندیده دارد، بهترین رو عمل میکند و در عین حال که بهترین رو عمل میکند به بهترین شیوه عمل میکند. این میشه محسن. محسن دو بُعد دارد، هم کار خوب انجام دادن هم کار را خوب انجام دادن. هنگامی که این دو با هم جمع میشود این عمل میشه احسان. اگر هر انتخابی کردیم و هر کار خوبی داریم انجام میدیم در این حال باز ممکن است گوشه هایی از این کار باقی بماند، یه خلل هایی در این کار باشه، این نمیشه احسان. احسان آن است که سعی کنه کار رو به بهترین شیوه ممکن انجام بده و هیچ کاستی و نقصی در کار خودش به حد توان سعی کنه که نداشته باشه. خود این بحث احسان و کسی که در وادی احسان باشد اصلا به طور کلی دیدگاه محسنانه در زندگی نسبت به جامعه داشته باشه امتیازاتی دارد. حتی در دنیا اینی که خداوند داره برای سزای آخرت میگوید هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اما در دنیا هم کسانی که منطقشون اینه، یعنی اینها فقط به نیکی در جامعه فکر میکنن، دوست دارن به مردم خیر برسانن و دوست دارن اگر کاری بر عهده‌شون گذاشته میشه سیاهکار نباشن، دغلکار نباشن، ریاکار نباشن، کار رو به نحو احسن انجام بدهن. نوعا این انسانها در دیدگاه شرع یک جایگاه والایی دارن. به این محسنین شریعت به گونه دیگه نگاه میکنه و امتیازاتی به اینها میده. نام این در فقه و در معارف دینی ما قاعده احسانه. یه دو نمونه شو خدمت ایزان عرض میکنم. یکی این که عنایت دارید، به هر حال این در گذشته مثلا بیشتر مطرح بوده است، الان هم به نوعی ممکنه شکل قضیه عوض شده باشد و الا حاجت است در جامعه. در گذشته انسان ها دنبال یه امینی تو این شهر میگشتند که اگر میخواهند به سفری بروند، به حضری بروند، یا احیانا شیء گرانبهایی دارن، مدرکی دارن، سندی دارن، این رو بگذارن در نزد این کس، این امین این شهر باشد، امین البلد باشد، امین التجار باشد، تا بر او اعتماد کنند و امانتشون به نزد او بگذارن. اینی که میبینید خب مثلا فرض بفرمایید در صدر القاب وجود مقدس نبی مکرم اسلام در جاهلیت قبل از بعثت کلمه امین است، ارزش این مسئله رو در جامعه نشان میده و به حال این قضیه رو نشان میده که مقام امین چنین مقامی است. مثلا خب این امینی که در این شهر بلد بود این برای سخت بود و دشوار بود، یه کسی که میاد به حسن نیت کار بندگان خدا انجام بدهد، یعنی حاضر میشه مردم به سفرشون برن، به حضرشون برن، شب آسوده سرشون در خانهشون بگذارن، اما این مدارک و اسناد و اشیاء گرانبهای مردم رو در خانه داشته باشد و با استراب و تشویش و وسوسه هم سرش در بستر بگذارن. این محسنی که قبول میکنه امانت مردم رو بپذیرد و به هر حال عرض به خدمتون چنین خدمتی رو به جامعه انجام بده، حالا گاه دوچار مشکل می شود. مشکل اینه که یا گاه می آید سارقی، می آید عرض به خدمت سرکار قوغا مردمی و در حال غارت می کند، میاد اسناد را یا اشیاء گرانبها را از کف می برد. حالا چی میشه مسئله؟ این آقای امین دوچار مشکل شده است. کسی که مورد اعتماد شهر بوده است حال متاسفانه اومدن بردن اموال رو، حالا باید با این آقای امین چه کرد؟ اینجا به ظاهر میاد ما در بعض از موارد داریم از باب سد و ذرائع. که ولو کسی به اصطلاح ممکنه شبه امانت مال دستش باشه اما گریبانش میگیرن. ببینید اینها نفس داره که عرض میکنم. قاعده سد و ذرایع میگه اگر شما چیزی رو به صانعی دادید که براتون کاری روش انجام بده و خدماتی انجام بده، حد اگر احیانا ایراد بهانه کرد که این رو دوز برده است، آتش گرفته است، به هیچ وجه قول او مورد قبول نیست، یعنی نمیشه تاوان نگرفت، نمیشه زمان قائل نشد. نمونه عرض میکنم، شما پارچه به خیاط دادید که خیاط این پارچه شما بدوزد، پس فردا میرید در مغازه‌اش، چی شد؟ آمدین برای پرو و اول میگه ببخشید دیشب مغازه ما را زد، اتفاقا پارچه شما هم رو بوده، پارچه شما را هم برده است. آیا شما شرعا باید قبول کنید یا نه؟ نه، دلیلی در قبول کردن نداره، شما میتونید پول پارچه‌تون بگیرید. خیلی هم مهمه این حکم در شریعت. دلیل این است که ممکنه فردا تمام خیاطا عرض نکنیم جسارت نباشه، ممکنه خیلی خیاطا این مطلب رو بگن و بعد خیلی مسائل در جامعه از میان میرود. این خانم برده است مقدار طلایی داده است مستعمل که این براش بسازن، بعد فردا پس فردا زرگر و صانع و سازنده میگوید که ببخشید دوز آمد بازی ما را زد، طلای شما را هم برد. این دستش نه به آسمان برسد نه به زمین، که این انصاف نیست، این عدالت نیست در جامعه. اگر کسی امانت یعنی کاری رو به شکل امانی میده به یک کسی که مقاطعه کنه، به یک صانعی، به یک سازندهی، امانت میاره. اینجا علیت ما اخذت حتی تعدی، این زمان داره، این مسئولیت داره. اما این مثال رو که عرض کردم، اگر کسی به امینی چنین اعتمادی بکند و مالی در نزد امینی بگذارد صرفا به خاطر حفظ امانت، اگر احیانا چنین شد، تنها کاری که نسبت به امین میشه دیگه نه براش پرونده سازی میشه، نه به دادگاه میبرندش، نه اینکه احیانا از به خدمتون استخفافش میکنن که آقا چرا درو باز گذاشتی، چرا بام رو راه دادی، چرا چنین و چرا چنان کردی. نهایت چیزی که محکمه قضایی اسلامی از امین میخواهد وقتی ثابت شد امین بوده و محسن و خدمتگزار جامعه بوده، تنها چیزی که ازش میخوان اینه که و ما علی الامین الا الیمین، یه سوگند یاد کنه که در حفظ این امانت کوشا بوده است. با یه جمله که بگوید من بالله در این امانت افراط و تفریط نکرده ام، زمان نداره، هرچم سنگین باشه زمان برداشته میشه. این نیست مگر تحت ضابطه و قاعده احسان، چون این فرد محسن بوده، وجود خودش رو بخت جامعه کرده، خواسته لطف به جامعه بکنه. حالا اگر یه مشکلی در کارش اومده، جامعه باید همه بارش بکشند، باید قبول کنند که این فرد خدمتگزار بوده است. و از این قاعده احسان ما خیلی مسائل کلان و مهمی رو داریم. یه نمونه دیگه عرض میکنم، مثلا در باب قضاوت، اینو گاهی عرض کردم به دوستان، اگر اومد قاضی با تمام مستندات پرونده وارسی کرد و خوب فکرش کرد، اندیشش کرد، تأملش کرد، صدور رأی کرد، اما به گونه‌ای بود که تمام دقت‌هاشو کرده است، نه بحث سوء نظری بوده است، نه بحث اغمازی بوده است، نه به چشم رضا نگاه کرده است، نه به چشم غضب نگاه کرده است، در کمال انصاف قضاوت حکم صادر کرده است، اما متأسفانه حکم صادر شد، به جوخه اعدام سپارده شد. یه روزی گذشت، یه ماهی گذشت، قاتل اومد خودشو معرفی کرد، گفت من قاتل بودم، نه اون کسی که کشتی. چی میشه اینجا مسئله؟ به این پیش اومده؟ این پیش اومده؟ حالا جاهای دیگه پیش اومده به هر حال این مسئله. و چنین حالتی چه باید کرد؟ اگر قاضی تمام وجود خودش رو وقت پرونده کرده است و هیچ کاستی و کوتاهی در کار قاضی نبوده است به لحاظ دشواری و سختی منصب قضاوت و به لحاظ اینکه قاضی به حق، اگر قاضی حق است محسنه، یعنی بنده و جناب عالی در مسیر زندگی خودمون هستیم، کار خودمون میکنیم، اما یک قاضی وقتی مینشینه در منصب قضاوت از بام تا شام، این مدام سر و کلش در میان مسائل بزه‌های اجتماعی و گرفتاری‌ها و بدبختی‌ها و مشکلات، و این دیگه وجودش خرد میشه. این قاضی به لحاظ این سختی و به اصطلاح استحقاق شدیدی که در ذهن این قاضی و در کار این قاضی وجود دارد، شارع مقدس اون رو محسن به جامعه میداند، چون کسی است که سمبل عدالت و عدل گستری در جامعه. شما دیدید هنوز هم که هنوز از هر کس بر سر در خیلی از عرض به خدمتون محکمه ها و عدلیه های گذشته، به اصطلاح هنوز ترازوی عدالت که دو کف اون انشاءالله همیشه درست و دقیق خواهد بود، این عرض به خدمتون هنوز هر کس این و قاضی رمز و سمبل عدالت، لذا محسن محسوب میشه قاضی. اگر چنین رأی رو قاضی صادر کرد، فردا یا اون که بیایند سراغ این قاضی بگن آقا قاتل پیدا شد، از وظایف حکومت اسلامی و بیت المال مسلمانان حمایت از این قاضی است، میگن این قاضی مشکلی ندارد، نه تنها حکم که صادر کرده از حکمی بوده که بر اساس مستندات پرونده صادر شده است، حتی نسبت به دیه اون فردی هم که نابجا کشته شده است، خطأ القاضی، خطأ قاضی من بیت المال المسلمین، از بیت المال است، بیت المال باید دیه اون فرد رو بپردازد و براءت قاضی رو اعلام میکنن. این مقام بلند قاضی رو میرساند، این مقام احسان رو میرساند، چون محسن است. بذار چه این امتیازی رو هم قاضی حق و عادل دارد. و از این مصادیق فراوان داره قاعده احسان که بسیار بسیار مهمه و اصلا یک احسان پروری است در این قاعده، محسن پروری است. گویا اون کسانی که بناشون خدمت به جامعه است، اونهایی که میخوان در خدمت انسان ها باشن، خدا یک امتیاز به اینها داده. و آخرین سخن عرض کنم و رد شم از این بابا، و حلا الى موسا ان لا تقتل السامری. آقا موسا بازگشت، دید قضایا خیلی قامز است. به قول ما این بنی اسرائیل رفتن سراغ بت و بتگری رو پیش گرفتن، دو این گوساله پرستی و وضعیت عجیبی پیش آمده است در میان اینها. مسبب اصلی کیست؟ یه رند مزوری است که صحنه را که خالی دیده از شیران و که در صحنه ندیده از روبهان به صحنه آمدند به نام سامری. هنگامی که این صحنه پیش اومد و این وضعیت پیش اومد، جناب موسی الان تصمیم دارد که مجازات کنند سامری را. اوه الله ارا موسی ان لا تقتل سامری. آقای موسی حق کشتن سامری را نداری. سامری که مسبب اصلی خیلی ها اونا به هم افتادن همدیگر را بزنن بکشن، توبه ارتدادشون باشد. در بقره خواندی نیلو خدمت عزیزان. اما خطاب رسید آقای موسی سامری رو نباید بکشیم. موسی من چرا سامری رو نباید بکشیم؟ خدایا فقط تبعیدش کن سامری را. اذهب برو جناب سامری. قرآن تصریح دارد ان لکف الحیات ان لکف الحیات ان تقول لا مساس. تو باید بری تبعید بشی یه جایی که هیچ کی نباشه، با جامعه مرتبط نباشی. بعد خود علت آمد در فرمان الهی. آقای موسی این سامری با تمام بدیهای فکری و این چهنی که دارد، اما قبل از این ماجراها و قبل از این قضایایی که پیش بیاد، انه سخی و قومه، این خیلی خدمت به مردم کرده از جهت مشکلات. این زمانی که دستش به دهانش میرسیده است، حالا روحیش اینطور بوده است. این خدمت به مردم کرده، به لحاظ اون خدماتی که به مردم کرده است، باید از خیلی از جرائمش هم جناب موسی شما بگذرید. احسان به جامعه یه چیزی است که هرگز در نزد خداوند سبحان گم نمی شود. محبت به انسانها و گره باز کردن از کار خلائق یه مسئله درشت و بزرگی است که خداوند سبحان همیشه عطف توجه به اون دارد و به اون نظر است. اینا قاعده احسانه. حالا چه برسد به اونجا که لمن خاف مقام ربه جنتان. به اون کسی که در اوج محسن است و خداوند سبحان هم در اوج نسبت به او احسان دارد و محبت دارد. فبأی آلاء ربکما تکذبان. کدام یک از این نعمتها را تکذیب میکنید؟ و من دونهما جنتان. خب تا اینجا که وصف نعمتها و نعیم گفته شد نسبت به اون گروه اول، میتونید با اون ذهنیتی که عزیزان از سوره مبارکه واقعه دارید و کنتم ازواجا ثلاثه، این و لمن خاف مقام ربه جنتان، گروهی که تا الان توصیفشون کردیم، اینا رو میتونید اسمشون رو چی بگذارید بنابر سوره مبارکه واقعه؟ به این ها میتونید بگید السابقون اولئک المقربون. اون گروه مقرب اینها بودند. وصف نعمتشون هم گفته شد، مطلب هم تمام شد. حالا از الان گروه دوم مطرح میشن. و من دون هما جنتان. پایین تر از اون دو بهشت یه تعبیر لطیف عرف فهمیست که ما بفهمیم این تعابیر رو. واقعا این عظمت قرآنه که خداوند سبحان بیانش رو گاه نازل می کند اونچنان که سطح فکر ما جواب بده. پس می گویم به مقدار عقول، عیب نبود، این بود کار رسول. پس می گویم به مقدار عقول، عیب نبود، این بود کار رسول. کلم الناس علا قدر عقول هم. گاه انبیا این تو سخن می گن. نمی خواد قلوم به سلام به صحبت کنن که چهار نفر بفهمن بعضا کلت کن. نه، یه جوری باشه که بفهمن مردم. و من دون هما جنتان. من دون هما پایین تر از اون دو تا پیش آدرس بهتون میدیم. من دون هما جنتان پایین تر هم دو تا بهشته، اما من دون هما دون یعنی چی؟ یعنی پایین تر. این پایینی هم ممکنه پایینی حسی باشه، هم پایینی شعنی باشه. میگن آقا رتبهشون پایین تره، فلانی عرض به خدمتون گرید 13، ایشان گرید 10 تو این سازمان ره داره. او آقا رسیده به رتبه که دیگه حالا میتواند با 13 و 14 مدیر کل باشد، اما ایشان هنوز تو 10 موندن. نه، هنوز به معاونت و به این رده ها رسیدن. اینا هنوز به اون رده مدیریت بالا نرسیدن، مدیر میانی هستن ایشان. این پستر رتبه، پایین تره. بگیم پایین تر از رتبه. و من دون هما جنتان. از اون بهشت ها که بگذرید، بهشت هایی وجود دارد که پایین ترند. یعنی اینها موقعیتشون و جایگاهشون مثل اون مقربین نیست. اینا اصحاب الیمینند، اینها پایین ترند. اما جنت هست با تمام خصوصیات و لذتهایی که حالا میبینیم و من دونه همه جنت هم فبه ای آلا ربکو متکذبا مدهام نتان چه بهشت هاییست. گاهی مسابقه میزنن مثلا سوال میکنن که از این تو مسابقات در این عزیزان و نورچشمی ها اینا امتحان میگیرن مسابقه میزنن مسابقات قرآنی که طولانی ترین آیه قرآن کدام است. اینها سری می نویسن آیه 282 سوره مبارکه بقره، آیه دین، خدای رحمت کند برحوم استاد محمود شهابی رو دانشکده حقوق دانشگاه تهران 28 قاعده فقهی رو ایشان از این آیه بیرون کشید، 28 قاعده فقهی و حقوقی رو. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین فاکتبوه، از همین آیه تا پایانش 28 قاعده، طولانی ترین آیه قرآن. بعد سوال میشه که کوتاه‌ترین آیه قرآن کدام است؟ میگن که احتمالاً مدهامتان، همینطوره کوتاه‌ترین آیه قرآن همین آیه که الان خدمتون. مدهامتان یعنی چی؟ مدهامتان یعنی دو تا سبزی سیاهی، مدهامتان دو تا سبزی سیاهی، حالا توضیح میدم خدمت عزیزان. مدهامتان دو تا بهش، اون بهشتایی که پایین ترن، اینها چنین صفتی را دارن، مدهامتانند. کلمه مدهامتان از ماده دهمه و ادهمه می آید. ادهیمام به معنای سبزی است که دیگه مایل به چی شده هست بس که سبز هست؟ به سیاهی. از اونقدر اصلا خود سبزی رمز شادابیست. وقتی وارد یه باقی میشید نگاهی میکنید میگید آقا شما کمبود آب دارید اینجا؟ میگه چرا؟ بیدید چون رنگ اشجارتون مشخصه که آب لازم و کافی، مدار اینا باید 15 باشه، این مدار آب 7-8 روز نیست، این مشخصه که مدار آب شما زیاد است. میگه بله متاسفانه کمبود آب بوده است و مشکلات بوده است و قحطی بوده است و نمیدانم بفرمایید خشکسالی بوده است و ما به مدار کم آبی گرفتار آمدیم. مخصوصا درخت آلبالو گیلاس اینها زود لطیف هم خودشانشون میدن شما میبینید، اما وقتی وارد یک باغ میشید آقا این اونچنان این برگ ها شاداب، میگید شما مکینه خصوصی دارید، شما چاه آب داخلید؟ میگه بله ما خودمون مشکل آب نداریم الحمدلله و از آبمون خوب است. خود این سبزی فوق العاده رمز شادابی و تراوت و سرحالی باغ است. وقتی سبزی خیلی زیاد میشه از دور که نگاه میکنید به چی میزند؟ به سیاهی میزند. شما در بیابان نگاه میکنید یک مناطق سرسبزی و از دور سیاه دیده میشه. از اسامی که جنوبی ها به عراق میدادن، یعنی اهالی جزیره العرب به عراق میدادن، ارض و سواد بود. ارض و سواد. نگاه نکنید امروز به این بدبختی که امت و ملت مسلمان عراق دارن از دست این جانشون. شما نگاه نکنید که چه بر سر ملت عراق امروز اومده است. این مملکت اولین صادر کننده خرمای جهان بوده است. شما الان میرید تو نجف و کربلا بعد میبینید متاسفانه عده دست به سوی شما دراز میکنن. میبینید مشکلات اجتماعی دارن. اینها بدبختی هاییست که این رژیم قضایی این چرنی عراق به سر ملت عراق برآورد و اینها رو متاسفانه ذلیلشون کرد. اون لطمات و ضربات رو به مملکت ما زد، به مملکت خودش زد و کذا و کذا. اما این منطقه از دیرباز عرض سواد بوده است، شاداب سرحال. در نهج البلاغه این رو ذهن بعض از عزیزان شاید معنوس باشه، یکی از دردناکترین خطبه های نهج البلاغه و غمبارترین سخنان امیرالمومنین که آتش فشان وجود علی به فوران در آمده است، خطبه شقشقیه است که امیر وقتی این رو میگوید که داره یک نقد سیاسی تمام عیاری را نسبت به پیشینه خودش بازگو میکند و حکومت سگانه خلفای پیشین رو نقد میکنه. هیچ چی مثل علی ابن ابی طالب این شهامت و به این قدرت نتونسته. توصیف میکند اولی را اما والله لقد تقمصه، از اولی میگیرم مردم بدانید به خدا قسم ابوبکر میدانست که پیراهن من را به تقلب پوشیده است، تقمص کرده، پیراهن من بوده، او به تنش کرده است و میدانست که من به نسبت او و دیگران اون قطب من رها هستم، من اون محور اصلی آسیابم، اینها عددی نیستن در کنار من. اونگاه دومی رو مطرح میکند الی ان قام ثالث القوم، سومی رو مطرح میکند، میگه سومی که آمد یا بین آشپزخانه و بین دستشویی در حال حرکت بود، مدام این سو اون سو میزد، خود و یارانش چپاو کردند انبار بیت المال مسلمانان رو. امیرالمومنین با یک قدرتی همزمان است دارد مطرح میکند. ادامه داد علی ابن ابی طالب دیگه سخن به اوج رسید. یه مرتبه یه کسی از میان جمعیت برخاست و قام رجلون من اهل سواد، تو نه چه براغ است، و قام رجلون، امیر المومنین مشغول سخنرانی هم یه مرتبه وسط مجلس، و و قام رجل یک مردی برخاست از اهل سواد. اونجا سید رضی میگه ایل عراق، اهل سواد یعنی عراق. یه عراقی از وسط جمعیت برخاست، آقا مثلا اگه یک کسی در حال غسل کردن نمیدونم توی خزینه سود بزنه آیا غسلش باطل است یا نه، مثلا یک سوال حجری کرد که مجلس رو به هم بزنه تا سخنان علی را قطع کند. اینم حساب شده بود، دیگه نمیخواست که بیش از این علی پرده دری کند برای بعضیا. تا که این رو سوال کرد امیرالمومنین نشست، ابن عباس بلند شد، راز بگشا یا علی مرتضی، ای پس سوء القضا حسن القضا، ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگوزان که دیده ای، باز باش ای باب رحمت تا ابد، بارگاه ما له کفن احد. ابل حسن دهانتون نبر یا امیر المؤمنین، ادامه بده سخن رو. امام فرمود شق شقتون حضرت ثم قرد. یه چیزی بود که دیدی تموم شد دیگه، بس است، بیش از این این جماعت تحمل این سخن ندارد، من به همین مقدار بسنده میکنم. مراد این قام رجل من اهل سواد، یک کسی از اهل سواد بلند شد، یعنی کسی از اهل عراق بلند شد. عراق رو میگفتن سواد، عراق ادهم حالت ادهیمام داشت، یعنی اون سرزبز. این دو بهشت مدهامتان، اونچنان سرزبزن که رو به سیاهی میزند از شادابی و سرزبزی. فبعی آلاء ربکما تکذبان، پس به کدام یک از نعمتهای خدا من تکذیب میکنید؟ فیهما عینان نزاختان. عزیزان که بحث و دیروز تعریف میکردن گفتیم فیهما عینان تجریان، در اون دو بهشت، اون بهشت های مقربین و خائفین، آبها دو آب، دو منبع آب بود در حال جریان. اینجا میفهمد عینان نزاختان، اینجا آبش جاری نیست اما نزخ دارد، نزخ به معنای فواره، آبها میجوشد، چشمه. اونجا نهر است، اینجا چشمه، چشمه خیلی خوبه، لطیفه، آبش همه چیش، اما چشمه کجا و نهر کجا؟ ان فی الجنه نهرا من لبن، نهر کجا و چشمه کجا؟ فیهما عینان نزاختان فبأی آلاء ربکما تکذبان، فیهما فاکهة و نخل و رمان. در این بهشت ها، اونجا اگر خاطر عزیزان باشه در آیه قبل مطرح شد که فیهما من کل فاکهة زوجان، از هر میوهی در اون دو بهشت دو زوج وجود دارد، دو دست وجود دارد. یه نوعش از اونها که فهم شما ممکنه برسه، اما یه نوع میوه وجود دارد که شما نمیفهمید دیگه، او صنف دیگریست و میوه دیگریست. در اینجا میفهمد فیهما فاکهتون، نمیفهمد من کل فاکهه، در اینجا فاکهه هست، میوه هست هرچه بخوایید. اما و نخلون و رمان، به دو تا که معنوس بیشتر ذهن انسان هاست تأکید بیشتر میکنه خداوند، یکی نخل و دیگری رمان. به خرما و انار تصریح بیشتری میشه که این دوتا میوه هایی هستن که به هر حال به اصطلاح اونطور که دیروز عرض میکردن به یه معنا میوه های بهشتی هستن، میوه هایی که اینها جایگاه در جنت دارن. خرما و انار و رمان دیگه فرصت بحث اختزا نمی کنن و الا وارد میشدم در این قسمت و در این دو میوه خدمتون عرض میکردم که چرا اینها بهشتی هستن. فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس کدام یک از نعمت های اله رو تکذیب میکنید و باور اون نمیکنید؟ فیهن خیرات حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان، حور مقصورات فالخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان. بعد از اینکه خداوند سبحان ذکر نعمت های مادی ملموس پیرامون اینها رو میفرماید و بازگو میکند به مقدار عقول، اون هم به مقدار درک ما، در اونجا اشاره فرمود به اصطلاح قاصرات و طرف، به همسران اشاره کرد. در اینجا هم خداوند سبحان باز به همسران بهشتی اشاره میکند، میفرماید که فیه نه خیرات و حسان، در این بهشت ها خیرات حسان است، در این بهشت همسرانی وجود دارن که اینها منشأ خیرن و منشأ حسنن، خیر و حسن اینها در اوجه. نوعا خیرات وقتی میاد صفات امور صفت امور معنوی است. شما میگید آقا اهل کار خیرند، کارهای معنوی رو کار خیر معرفی میکنید. حسن وقتی میاد نظر به جهات مادی داره، میگید آقا عجب حسنی دارن با. من از اون حسن روز افزون که یوسف داشت دانستم که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را. اینجا حسن یوسف مراد علم یوسف و تعبیر خواب یوسف و اینها نیست، بلکه زیبایی یوسف است. این نقل است که شنیدید احتمالاً نبی مکرم مثلا یه روزی سوال شده داشون که مثلا آقا شما زیباترید، شما جمیلترید یا یوسف؟ جمال شما بیشتر است یا یوسف؟ وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد دیگه پاسخی نداشتن که بگن من زیباتر از یوسفم. فهمیدن انا املح من اخی یوسف، من از برادرم یوسف با نمکترم، من نمکینتر از یوسفم. بلا یوسف مثلا جمالش به هر حال حسن یوسف چیز دیگری است و حالت خاصی دارد. حسن نوعا وقتی گفته میشه به خلق گفته میشده است، خیر وقتی گفته میشود به خلق گفته میشده است. حالا لطافت و زیبایی تعبیر خداوندی رو نگاه کنید و استدعا میکنم باز خواهران عزیز هم توجه کنند، همه من توجه کنید. فیهن خیرات حسان، ضابطه ها و ملاک های ازدواج رو خداوند در اینجا مطرح میکنه. فیهن خیرات حسان، اولین ملاکی را که خداوند برای انتخاب این همسران مطرح میکند خیرات. اول کمال این هاست، بعد جمال این هاست. اون کمالی که همراه با جمال باشد، دیروز به نوع دیگر اشاره کردم، این امنیت دارد، امنیت دارد. اگر انتخاب اول انتخاب به کمال بود، تو زندگی این دوام و استمرار میاره. اما اگر انتخاب اول جمال باشه، اون دوام و استمرار رو نداره. این خوب دقت کنید. خداوند حق تقدم رو با خیرات قرار میدهد. فیهن خیرات، فیهن خیرات. میومد خدمت امام سوال میکرد یا ابن رسول الله، حالا چه زن چه مرد میومدن مشاوره خدمت امام. یا ابن رسول الله رفتیم جایی کسی رو دیدیم، آیا با این خصوصیات آمده است کسی خواستاری برای دخترم بدم یا ندم دخترم رو؟ امام فرمودن وقت تبر عقله و خلقه، خب بسنج امتحانش کن، عقلش را و اخلاقش را. اگر دیدی جوان عاقلی عقل داره، اگر دیدی جوان خوش اخلاقی دخترت بده. یک جا نداره که حضرت فرموده باشن مثلا برو ببین که حقوقش ماهی چنده مثلا، فرض بفرمایید. وقت تبر عقله و خلقه، عقلش. چون اگر یک کسی عاقل باشه تو جامعه و خوش اخلاق باشه، این میمونه برای زندگیش هیچ وقت. انسان عاقل خوش اخلاق لنگ میزنه تو زندگی، ای از هر کجا باشد با خرد و عقلش و اخلاقش راه‌ها را باز می‌کند. بعد آتش میشه بعد که هر جا باشه باز می‌کنه مسیر خودش. آبی میشه که هر کجا باشه بس کند و کاوید و کوشش نمود که از آن سنگ خارا رهی برگشود. انسان عاقل خوش خلق که نمی‌مونه تو جامعه، این به هر حال خداوند سبحان بهش لطف و نظر می‌کند. امام می‌فرمودن وقت بر عقله و خلقه، اینا رو در نظر بگیر، اینا ملاک اول است. یا مثلا از اون طرف میگه آقا رفتم این بره کسی میمه خواستگاری، آقا رفتم به خواستگاری زنی و خواستم باش ازدواج کنم، آیا نظر مبارک جنابالی چیه؟ امام فرمودن آیا از عقل و عفافش تحقیق کردی؟ میگفت بله یا ابن رسول الله. میفهمدن بسم الله میتوانی بری جناب. گاهی میومدن این مطلب عکسش رو میگفتن، میگفتن آقا رفتیم یه جایی مورد خوبی بوده، خیلی ما را گرفته است، به هر حال ما یه تعلق قلبی پیدا کردیم. چطور؟ میگفت یا ابن رسول الله یه موردی رفتیم که خیلی زیباست، از اون شهر آشوب هاست، خیلی زیباست مورد دیدیم. امام سریعا به دنبالش هست، روایات هم وسالشی هست هم مصدق الوسائل هست، سریعا فرمان کیف عقلها، عقلش چطوره؟ دبیگ از روایات هست یکی از اینهای که اومده اون خدمت امام مشورت میکرد سرش پایین انداخت، گفت آقا خیلی زیباست. هم نه عقلشو گفتم، خیلی همچین احساس کردم که عقل خیلی جامع و جالب نیست. امام فرمودن نه این کارو نکن. گفت آقا دیگه دل گرفتار شده. فرمودن اگر همه احیانا این کارو کردی دارای فرزند نشو، جامعه رو حفظ کن، آینده اجتماع رو حفظ کن. خیلی مهمه اینها، خیلی مهمه اینها. بهره عقلی رو با نسل مرتبط میداند حضرت صادق علیه السلام، بهره عقلی رو با نسل آینده باید منزوج بشه اینها با هم. اولویت اول رو در متون روایی ما در باب نکاح و ازدواج به عقل و خلق قرار میدهند که اینها چی هند؟ اینها خیرن نهوس، اینها خیراتند. بعد از اینها نوبت چی میشه؟ نمیشه بگیم ما به ظاهر کاری نداریم، نه، خداوند ان الله جمیل و یحب الجمال. یه مردی میخواد با یه زن، یه زنی میخواد با یه مرد 40 سال 50 سال زندگی کنه، به هر حال اینا چیزهای از جهت ظاهری دوست میدارن داشته باشن در هم، اینم مورد قبول. اما بعد از کمال نوبت جمال میشه. و باز متاسفانه داریم این رو در متون روایی و فرمایشات معصومین، اگر کسی ازدواج کند با زنی لجمالها فقط به خاطر زیباییش، علی التاسف ضربه میخورد از جمالها. دیگه خودتون میدونید من بازش نمیکنم. ضربه میخورد از ناحیه همون جمال زن. اگر فقط کسی به خاطر جمال با زنی ازدواج کند، جمالی که مهار نداره، جمالی که مهار نداره. مهار چیست؟ مهار یا عقل است یا ایمان است. وقتی این مهار نیست، لذا طبعا گسستگی پیش می آید، گسیختگی پیش می آید و نتیجه هم است که متاسفانه سنگی بر سنگ در نظام امنیتی خانواده و طبعا جامعه باقی نمی ماند. پس می بینید به ظرافت و دقت خداوند در عین این که داره اوصاف همسران بهشتی رو مطرح می کند، اما داره به ما درس آموزی می کند. همونطور که دیروز عرض کردم، داره به ما تعلیم می ده که ملاک های انتخابتون چی باشه. خیراتون حسان، اینها کسانی باشن که همسرانی هستن که حسنشون ظاهر و باطن، اول حسن باطنی دارن بعد حسن ظاهری دارن. خیرات الحسان. فبهی آلاء ربکما تجسبا حور مقصورات فی الخیام. باز همین دو صفت به بیان دیگه مطرح میشه. حور، کلمه حور رو زیاد شما شنیدید به اصطلاح در قرآن و خودتونم زیاد به کار میبرید و زوجنا در دعاهای مهارمزان هم زیاد میخوانید و زوجنا من حور العین مثلا. فرض بفرمایید کلمه حور از ماده حوره می آید. حوره به معنای سپیدی است. حور از ماده حوره، حوره سپیدی. یاران حضرت عیسی را که حواری میگویند از همین ماده میاد، چون اینها بنابر نقل بعض از متون خود انجیل اینها حواری بودند، یعنی اینها گازدار بودند، اینا جامه سپید میکردند، سپید کننده جامعه بودن، اینا قصار بودن، گازور بودن. وقتی عیسی دعوت رو ارائه کرد، این 12 نفر پذیرفتن، از میان این جماعت بیرون اومدن، همگام عیسی شدن، لذا به اینها حواری میگفتن. این رئیس که در اینجا جماعتی دارن. حور از همین ماده میاد. حور اون کسی که وجود او سپید هست، اون بلوتن بودن و سپیدندان بودن رو حور میگوین. اینجا عین یا عین ندارد، اما در جاهای دیگه که شنیدید حور و عین، این رو گاهی ترکیبش رو خوب معنا نمی کنند بعضیا. حور و عین مثلا این رو با هم یک معنا می دانند، معنا می کنند سپید چشم مثلا، حال که همچین ممکن است فقط نقص هم باشه، میگن نظر چه سپیده، این خوب نیست، این نقص، این نقص حسن نیست، این جداست. حور و عین، حور اینها حورند از جهت جالبی اندام سپیدی، و عین باز در میان این اندام یه حسنی دارن که میکشد، اون هم چشم است. چون میداریم نقش چشم در زیبایی شناسی بسیار بالاست، خود جایگاه چشم. یه چشم زیبا ممکنه بقیه اندام صورت هم حسن زیادی نداشته باشه، اما اون چشم زیبا بقیه اندام رو هم تحت شعاع قرار میده. با یک نگاه میبینی به مژگان سیاه کردی هزاران رخنه در دینم، بیا که از چشم بیمار هزاران درد برچینم. گاه می‌بینید یک نگاه و یک چشم زیبا خیلی اثر دارد. لذا خداوند سبحان حور و عین صفت عین را مطرح می‌کند. من یه نکته را عرض کنم خدمت عزیزان، که اونجا که اینجا که فرمود حور و مقصورات فی الخیام، اینم توجه داشته باشید، گذشته از این که خداوند داره توصیف می‌کند، اما مخاطبان اولیه این آیه کی‌اند؟ جماعت عربن. اینا کسانی‌اند که در آفتاب 40-45 درجه، گاه بالاتر از این، نزدیک خط استواء، اینها چیزی که نمی‌بینن حور است. اینها مخصوصا جماعتی که زنانشون همیشه در پی مشترانشون باشند و زنانشون همیشه در آفتاب سوزن مشغول کار باشند، خود اونها هم پای به قول ما قلیانهاشون باشند، لذا این زنها صورتهای آفتاب سوخته، بدنهای آفتاب سوخته، و اینها چشمها حالت فشار خاک و اون سرمه خاک بیابان و این وضعیت. لذا وقتی خداوند میگه حور و نعیم، اینها جالبی این مطلب رو بیشتر متوجه میشن، در این اینکه زیبایی همیشگی است که خداوند مطرح میکنن، اما مخاطبان اولیه هم لذت بیشتری میبرن که اونا شرط اولن که حضور دارن و تخاطب دارن. باور حورون صفت رو مطرح کرد، باز سریعا فرمود مقصوراتون فی الخیام. دیروز قصر رو معنا کردم، گفتم که بسته شده و حبس شده و کوتاه شده. مقصوراتون فی الخیام، اینها در خیام خودشون نشستند و اندرون خیامند. صفتی که برای همسران بهشتی خداوند در اینجا مطرح می کند خانداری است. اینها خاندارند، اینها درون، از گاهی به زنها گفته میشه مخدرات. شنیدید میگن مخدرات محترم هم میان یا نمیان؟ مخدرات از ماده خدر میاد، خدر یعنی خانه، یعنی خیمه. حوران مقصوراتون فی الخیام، اینها زنانی هستند که خیمه نشینند، یعنی خانه نشینند. اینها زنانی هستند که خانه نشینی، نه اینکه اینها پلاس خانه هستند، رمز عفته، یعنی اینها حالا کوچه‌گرد و بیابانگرد به اون معنا که هر سو پرسه بزنن نیستند. اینها کاملا در اوج عفافند، اون عفاف درونی خانه رو دارند، حور و مقصورات و فلخیان. اما در این حال باز تأکید میشه، اینها حسن کامل، عفاف کامل رو دارند. اون جمله‌ای که دیروز هم گفته شد امروز هم گفته میشه، لم یطمثهن نه انسان قبلهم ولا جان. پاکیزه در اوج عفت، هیچ نگاه جن و انسی به اینها نیفتاده است. اینها در نهایت عفت سابقه خودشون رو تا مرز ازدواج حفظ کردن، با آبرو ازدواج میکنند، با آبرو جفت میگیرند، در نهایت عفت و در نهایت سلامت و پاکیزگی. و این یه آرامش وجدان برای زن و مرد که هنگامی که اجرای عقد براشون میشه از سابقه خودشون مطمئن باشن، از سابقه عفاف خودشون خوشبخت و خوشنود باشن، بدونن امانت خدا رو خوب به همسرشون تحویل دادن. زن به مرد، مرد به زن، این لطف بزرگ خدا هاست. فبأی آلاء ربکما تکذبان متکئین علی رفرف خضر و عبقری حسان. دیگه چون بناست که تمام کنیم بحث رو، خدمت عزیزان داریم میریم جلو، ولله اینا هر کدامش اگر بخوایم بیستیم هزار نکته باریکتر زمو اینجاست. متکئین علی رفرف، اینها تکه دادن بر رفرف. دیروز اتکا رو گفتیم، گفتیم رمز مدنیت است، رمز تمدن اتکا، رمز آرامش است، رمز ماندگاری و بقا است. تمام اینا به کلمه اتکا و متکئین افتاده است. متکئین، اینها بعد از یه مسابقه طولانی که تو دنیا دادند، امیرالمومنین یک جمله عجیبی دارند، خیلی زیباست این جمله. امام میفرماید از دنیا مزمار، دنیا میدان اسب‌تازی و اسبوانی و مسابقه کورس، به تعبیر امروزی ما کورس اسبوانی است دنیا. از دنیا مزمار، شما همه تون مشغول مسابقه دارن تو دنیا. یک کاپی هم برای این مسابقه پیشبینی شده است. میدانید اون کاپ چیست؟ از سبقه، سبقه در کلام عربی یعنی کاپ، یعنی جایزه نفر اول. از سبقه تو الجنه، و سبقه و کاپ هم بهشت است. و اگر هم کسی نکشید و با پس ماند و عقب زد، متاسفانه ممکن است به سوی نیران هم حرکت کند، به سوی نار هم حرکت کند. اگر کسی مسابقه رو واژگون حرکت کنه، ممکنه به سوی دیگه هم حرکت کنه. اینهایی که مسابقه شون دادند، الان رسیدن به کاپای افتخار، حالا چی شدن؟ حالا خسته شدن، حالا نشستن مشغول اتکاهن، متکئینه. کجا نشستن؟ کجا تکیه دادن؟ علی رفرف خضر. کلمه رفرف به احتمال قوی به معنای بساط و فرش است، بساط و فرشی که انسان بر روی او می نشیند. منتها علی رفرف خضر، بر رفرف خضر. خضر یعنی چی؟ یعنی سبز. اینها بر بساط‌های سبز نشستند. خب می‌دونید که اصلا به طور کلی بهشت رو دارالخضر رو می‌گویند، بهشت رو خانه سبز می‌گویند، اصلا بهشت فضای سبز است. و خود این سبزی رمز آرامش است. خدا یه نمونه‌ش تو دنیا قرار داده است. احساس می‌کنید شما به رنگ سبز تعلق خاطری داریم. الان دنیا دارن چهارنعل می‌دهن به این که بتونن تو شهرهای بزرگ چی درست کنن؟ فضای سبز درست کنن. شهرداری‌های دنیا این طرف اون طرف هر کجا پیدا می‌کنن گل زمینی، سری تو شهر سعی می‌کنن اینو تبدیل به یه پارکی بکنن، یه چمنی بکنن، دمنی بکنن، عرض به خدمتتون درختی برآورن تا بتونن فضای سبزی به این زندگی ماشینی ماشینیزه شده ببخشن. یعنی ببینن مردم چهار تا فضای سبز ببینن. خود نگرش به سبزی بسیار مفرح، حیات بخش، خیلی مفرح. دیگه حالا از اینا داریم که مجبورن خلال تو خونه هاشون این پلاستیکی هاشو بیارن بگذارن که نه روحی دارد نه جانی دارد. من گاهی وقت این گلای پلاستیکی رو تو خونه ها میبینم که با چه ذوقی هم بنده های خدای مؤمنین و مؤمنات میارن میگذارن، اما خب هیچ فایده ای نداره، این روح نداره. او گلی که تو خونه شما گذاشتید و اون سبزی واقعی که تو خونه است با شما صحبت میکنه، او فضای خانه رو میخوره، او اکسیژن میگیره، او با زندگی شما داره زندگی میکنه. اما این پلاستیکی رو ما اینجا گذاشتیم، این چی میشه؟ یه پلاستیکی که بعد باید لازم بشه بشوره میشه، با اسکاچ خانما میشورن گاهی اینا رنگش باز بشه. اون گلی که بخوان با اسکاچ بشورن اون گلی نمیشه، اون چیزی نمیاره تو زندگی ما، اون بس دیگریست. خود این سبزی زنده یک نشاط عجیبی دارد. همون شعر قدیمی که میخواندن گاهی طلاب علوم دینی یا سلاستون، یذهبن قلب الحزن الماء والخضراء. دیگه اینجا اختلاف قرائت بود، و صوت الحسن یا وجه الحسن، سه چیزن که غم رو از دل میبرند. الماء، آب، خضرا، سبزی. فضای سبز باغ دمن چمن. حالا یا صدای خوشی باشد در این باغ بخواند، یا صورت خوشی باشد در این باغ بنشیند، و صوت الحسن یا وجه الحسن سلاستون یا سبن قنبل حسن. خود این سبز گاهی عرض میکردم به دوستان اینه که ببینید شما الان در تمام بیمارستان های دنیا رنگ رسمی چیه؟ سبز. در تمام اتاق های عمل جراحی دنیا، از ینگی دنیا بگیرید تا اون طرف آبهای ژاپن، در تمام دنیا تمام پزشکان در اتاق جراحی جامعه سبز به تنشون میکنن. نرخ رسمی است، لباس بین المللی است، همشون سبز میپوشن. تمام ابزار اتاق عمل رو تو وسایل چی میذارن؟ تو پوشش های سبز میذارن. فضای اتاق عمل رو سعی میکنن رنگ‌آمیزیش متمایل به سبز باشه، پسته‌ای باشه. اصلا گویا وقتی که مریض وارد این اتاق میشه، طبیب رو با این لباس میبینه، آرامش پیدا میکنه. خدا خصوصیتی به رنگ سبز داده که رنگ سبز چه حالتی رو، دو رنگ در قرآن که توصیه میشه، یکی رنگ سبز از باب آرامش بخشی، و دیگری رنگ زرد، نه زرد کم رنگ بلکه صفراء فاقع لونها تسب ناظرین. زردی که پر رنگ یعنی مایل به نارنجی است، که رنگ آن موجب نشاط حاضرین و ناظرین است. در سوره مبارکه بقره در جریان گاوه بنی اسرائیل اونجا این رو خداوند سبحان مطرح میکنه. این دو رنگ مفرحن، نشاط میدن، نشاط بخشن. اما خضر و سبزی آرامش میدهن. زمانی رو من خودم نگاه میکردم، فرض کنید مال فکر میکنم بار مثلا نوشته مانه شاید جریان بارم چه سال قبل مثلا بود است که من میخواندم روزنامه رو، که در همون سالها در لندن میبینن که آمار عجیبی است. یه پلی است که در کنار این هر کی میخواد بیاد خودکشی کنه تو لندن میاد کنار این پل خودکشی میکنه، همه جا میگذارد میاد کنار این پل خودکشی میکنه. اکثر آمار خودکشی نشان میده کنار این پله. موندن جرمشناسان رو بودن بررسی میکردن، کمک گرفتن از روانشناسا که شما چه احساسی میکنید. گفتن بیاید رنگ این پل رو عوض کنیم. رنگ این پل همچین آتشین رنگ بود، یک کمکی مایل به قرمز بود. گفتن بیاید رنگ این پل رو عوض کنیم. پیشنهاد دادن اینو سفید کنید رنگش رو. رنگ رو عوض کردن، پل رو سفید کردن، آمار خودکشی تعطیل شد. آمار خودکشی از اونجا به جای دیگه منتقل شد، بسیار تنزل پیدا کرد. این فرق رنگ هاست. رنگ خیلی اثر داره در وجود انسان. خود رنگ سبزی فضای بهش سبز است، یعنی فضای آرامش و به اصطلاح اون دلچسبی و دلپذیری است. فرمود متکئین علی رفرف خضر و عبقری حسان. کلمه عبقری یه مرتبه تو قرآن اومده است، اونم همینجاست. عبقری به معنای وسائط و پشتی، وساده و پشتی. منتها کلمه عبقری گاهی معنای کنایی هم داره. به بالاترین و شریفترین هر چیزی از نوعی میگن عبقری. گاهی به علمای بزرگ میگن عبقریون. خیلی آدم عجیبیست، آدم فوق العاده است. متکئین علی رفرف خضر، زیر پای اینها چنین و پشتشون عبقریون حسام. بهترین ظرف ها، بهترین شرایط، بهترین مکان ها برای اینها مهیاست که اینها تکیه میکنند و لذت میبرند و سرخوش با آرامش به سر میبرند. فبه ای آلاه ربکما تکذبان. و سخن آخر، تبارک اسم ربک ذوالجلال و الاکرام. تبارک، عنایت دارید که کلمه تبارک از ماده برکت می آید. برکت به معنای خیر پایدار است، خوبی و نیکی و نعمت پایدار است. منتها وقتی که موجود و مخلوق دارد بهش مبارک می گوید. برکت مال خلق، مبارک مخلوق است. بگید شب مبارک، روز مبارک، شخص مبارک، سرزمین مبارک، بقعه مبارکه ی حضرت صامل الحجج. اما وقتی به خدا نسبت داده میشه مبارک گفته نمیشه، متبارک، تبارک گفته میشه. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا. تبارک و مبارک فرقشون اینه. مبارک یعنی اون خیر دائمی که اما از خودش نیست این خیر. تبارک یعنی اون خیر دائمی که از خود او سر میزند. تبارک، تمام خیرهای پایدار و ثابت همه از جناب اوست و حضرت دوست است. تبارک، منشأ خیر است. اسم خدای تو این پیامبر، اسم خدای تو این پیامبر. خداوند میخواد که در ختم این سوره به نوعی وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد نبی نبی مکرم رو هم مشارکت بدهد. به یه بحانه اسم پیغمبر هم در میان میاد در ختم سوره. این لطف حضرت حق است بر وجود نازنین نبی مکرم. تبارک منشأ برکت و خیر است. اسم پروردگار تو اون خدایی که ذوالجلال و الاکرام. ذوالجلال و الاکرام رو توضیح دادم در بحث در چند نوبت قبل خدمت عزیزان. گفتیم که صفات خداوند دو دست است. در یه تقسیم خداوند یه صفات جذبیه دارد، یه صفات دفعیه دارد. یه صفاتی دارد که خداوند سبحان جاذب للعباد و یه صفاتی که دافع للعباد. برخی از صفات خداوند میکشد انسان ها را. غفور است، ودود است، ستار است، غافر الخطیئات لبیک، ستار العیوب لبیک، غفار الذنوب لبیک. یه صفات این چنینی است. این صفات جذب خداست. اما یه صفاتی هم دارد خداوند سبحان، صفات قهریه و دفعیه است. قاسم الجبارین، مدرک الحاربین، مبیر الظالمین، عزیز جبار منتقم. این ها صفات دفع است و خداوند هر دو صفت رو دارد. و از جهت توحیدی وقتی نگاه میکنیم، انسان وقتی با دو دست صفات خداوند آشنا میشه وجودش کنترل میشه. اگر یک عده فقط شعارشون صفات جذبیه خدا، ما مشکلمون فقط اینه گاهی لا اله الا الله تو این اشعاری که خیلی بدآموزی دارد و گاهی میبینید اینها خیلی مضره، گاهی میبینید مثلا گفتن ما مشکلی نداریم در بهشت در قیامت، فقط ما خدای مشکلمون در قیامت اینه که گناه به مقدار عفو تو نداریم، ما ناراحتیمون اینه که گناهمون کمه در قیامت، که مقدار شرمنده از آنیم گناه در خور عفو تو نداریم. اینا چه بازی هاییست؟ اینا از کجا در اومده این حرفا؟ اینطور نیست، اینطور نیست. مگر ندیدید که الناس مجزیون و اعمالهم ان خیرن فخیرن ان شرن. مگر نخوندید فمن یعمل مثقال ذره خیرن و من یعمل مثقال ذره شرن. به تعبیر قدیمی ها جا به جا کنه بود و جا به جا کنه است. مگر غیر از این است؟ خداوند سبحان هر دو صفت رو دارد. این حرفا نیست، اینا برای سرگرم کردنه. تا ما قیامت چه تخیر خداوند گاه با دفع خیش برخورد میکند، گاه با جذب خیش برخورد میکند. نمیشه همه چیز رو عطوفت و مهربانی دید. اینه که شما در معارفتون دیدید حضرات معصومین به ما تعلیم دادن بنده موفق خدا اینه که یه چشمش رجاست، یه چشمش خوف است. اون بندگانی که راجین اراعت رب بهم اما خائفین من عذاب رب بهم، اونها که نسبت به عفو خداوند و رحمت الهی اون حالت دلبستگی و شوریدگی را دارند اما نسبت به غضب خداوند، حساب دقیق الهی، کتاب دقیق الهی، اون حالت محابت و اون حالت خشیت وجودشون رو گرفته است. اینها موفقه. من رجا غیر فضلی او خوف غیر عدلی عذبته عذابا لا اعذب به احدا من العالمین. ابتداء حدیث لوح، کسی که به غیر رجای من امید داشته باشد و از غیر من بترسد کارش خراب است، مشکل زیاد دارد. باید هر دو باشه. کلمه ذوالجلال رمز صفات جلالیه الهی است، یعنی صفات دفعیه. اکرام رمز جذب است. خداوند هر دو رو مطرح می کند، ذوالجلال و الاکرام، ذوالجلال و الاکرام. بعد فرمود منشأ خیر و برکت است. نام خدای تو که خدای تو ذوالجلال و الاکرام است. این کدام نام است؟ تبارک اسم ربک. منشأ خیر و برکت است اسم پروردگار تو که پروردگار تو ذوالجلال و الاکرام است. این اسم دقیقا باید برگردیم کجا؟ باید برگردیم اول سوره. اول سوره چی گفتیم؟ الرحمن، علم القرآن، خلق الانسان. این برمیگرده به همون اسم. منشأ خیر و برکت است اسم پروردگار تو که رحمانیت خداوند سبحان باشد که خدای تو دارای صفات جلال و اکرام است یا رسول الله. ختم سوره، شروع سوره با کلمه الرحمن بود و ختم سوره هم به نام نامی حضرت حق است و پایان سخن در این باب به اینجا میرسد. خوب این تمام موارد که گفته شد همه مصادیق رحمت رحمانیه خداوند و الفاظ حضرت باری تعالی بود و یا در نشأه دنیا بود که گفتیم تا کل من علیها فان و اونگاه در نشأه عقبا بود که سنفرغ لکم ایها الثقلان، از اونجا شروع شد. الحمدلله علی اتمامه و اشکر الله علی انعامه. سپاس میگوییم که خداوند توفیق را در این 12 گفتگو، یکی از بزرگترین سوره قرآن کریم که سوره مبارکه الرحمن باشد، از برکت نام وجود مقدس مولانا الحسین و اهل بیت عصمت و طهارت در این ایام گفته شد و در حد وسع و توان مطالب رو خدمت عزیزان بازگو کردیم. امیدواریم که خدای حسین پروردگار ما و خدای رحمان از ما به فضل و کرم خویش از گوینده و شنونده قبول بفرماید. خداوند سبحان دلهامون به نور جلال و جمال خویش بیش از بیش منور و مزین بگرداند. توفیق استفاده از لطائف و ظرایف قرآن رو بر همه ما روزی بفرماید. دست ما از دامن قرآن به اطلاق کوتاه نگرداند. خب یه مقداری هم درازا کشید و من یه جمله کوتاه هست کنم و خدمت عزیزان مطلب رو تمام کنیم. امروز از یه طرف 12 محرم الحرام و روز دوم بعد از عزای حضرت مولانا الحسین است و از سوی دیگر هم مصادف است با شهادت وجود مقدس حضرت زین العابدین سید الساجدین بنابر نقل و روایتی دیگر. واقعا وقتی انسان میخونه دیگه این حالات بعد از عاشورا رو، گاهی نمیشه دیگه انسان بگه یا توقف کنه. هم به گونه ایست که بسیار درازا و بسیار متاسفانه غم‌انگیز و اسفناک است اون که میخواند در تاریخ. مانند دیروز ظهری بود که عمر سعد علیه اللعنه دستور داد که تمام کشتگان خودشون رو جمع کردن و این متن عبارت این است: ثم ان عمر بن سعد لعنه الله اقام بقیت یومه و الیوم الثانی الى زوال شمس، بقیه روز دهم و روز یازدهم رو تا ظهر ماند، فجمع قتلاه دستور داد جمع کردن کشتگانشون رو، فصلى علیهم برشون نماز خواندند و دفنهم و اینها رو دفنشون کردند. اما و ترک الحسین علیه السلام و اصحابه وجود مقدس مولانا الحسین و یارانشون رو این کشته فتاده به خامون رو گذاردند. منبوزین بالعراء، اینها با بدنهای عریان بر روی خاکها و ریگهای داو کربلا این بزرگان قرار دارند. آنگاه فأذن بالناس بالرحیل الی الکوفه، مردم رو به سوی کوفه خاص حرکت بده. ثم رحل بمن تخلف من عیال الحسین علیه السلام، خواست این زن و بچه رو نیز حرکت بده به سوی کوفه برد، حضرت سید الساجدین و بقیه رو. اما الا احلاس یا بقیت الله از خواهی میکنم از محضر مبارک شما، الا احلاس اقتاب الجمال بغیر وطن، بر روی شترانی که اینها پوششی هم نداشتن، بر شتران برهنه این زنان و کودک رو سوار کردن. مکشفات الوجوه، صورتهای اینها برهنه است، صورتهای اینها باز است. بین الاعداء، بین دشمنان، به هنه وداء الانبیا، اینها امانتهای همین پیغمبری هستن که خدا سوره الرحمن رو با نام او به پایان میبرد. و هنه وداء الانبیا و ساقو هنه کما یساقو، و این مقصد اینه که اینها رو راندند، از پشت می راندند، همان گونه که یساق و سبی ترک بر روم، همان گونه که اسرای ترک روم رو در جنگ ها می راندند، خاندان اهل بیت رو دارن می رانند. فی اشد المصائب و الهموم، به شدیدترین و غلیظترین شکل اینها رو می خوان وارد شهری بکنن که تا 20 سال قبل بر فراز منبر او وجود مقدس امیر المؤمنین به پدر اینها ایستاده است. اما باید به گونه ای باشد که اینها وقتی وارد میشد داد بزنن تو شهر کوفه، بگوین جا او به اسرای الخوارج، اسرای خارج از دین پیغمبر رو وارد این شهر کرده هم. از اینها سوال کنن من ایل اسرا انتون، نه شما از کدام اسرا هستید؟ بعد لب باز کنن زینب دختر کبرای امیر المؤمنین با قرآن خواندن و قرائت قرآن شخصیت خودش و خاندانش رو به دیگران آشنا کنن و معرفی کنن. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.